برا. الان درس های شهیدی چه بحثی هستی؟
آمو خواست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. صبح فکر میکردم چجوری بحث رو مطرح کنیم، دیدم اول مسئله رو مطرح کنیم بعد بیاییم روی دلیل ها بهتره. بنابراین اول میریم سراغ مسئله 17 عروه باب قیام، درسته؟ مسئله 17 عروه که بعد جوابش میشه همون بحث قبل. مسئله 17 عروه کی مثلا میتونه بگه؟ مسئله 17 کتاب السلام باب قیام عروه کی مثلا میگه؟
قیام در یک جزار
نه نه مسئله اینه که الانم واقعی حواسا اینجا باشه آجان، تمرکز اینجا شیخانا، حواس اینجا. مسئله اینه کسی قدرت دارد بر خصوص یا یکی از قیام یا رکوع و سجود که استفتهام شده، گفتن به اصطلاح در میدان جنگ، هم تو زمان جنگ استفتهام شده، حالا قبلا که عرفه میگفتن این مثال فرضیه، میخوام بحث تزاحم و تعارض رو جا بندازم، شاید هم اینطوری بوده ولی الان واقعی هم شده. استفتا کرده بودن دو تا سنگر هست، یه سنگره که میشه توش نماز ایستاده خون بلنده ولی عرض سنگر کمه، رکوع و سجود رو باید اشاره کنه، نمیتونه رکوع و سجود کامل انجام بده. یه سنگر دیگه هست که اونجا رکوع و سجود رو میتونه کامل بره، عرضش زیاده ولی نمیتونه وایسه، ارتفاع کمه. اینجا چیکار بکنه؟ بره تو اون سنگری که ارتفاع زیاده ایستاده بخونه برای رکوع و سجود اشاره کنه، یا بره تو اون سنگری که عمقش زیادتره رکوع رو رها کنه، چیز قیام رو رها کنه، رکوع و سجود رو کامل انجام بده. پس یه بار دیگه مثلا رو میگم، مسئله 17 باب قیام از کتاب الصلات و عروه از مسائل مهمه تو فرق تعارض تزاحم و این بحثا، این بحث خودمونه که ثمره همین جام هست و الان هم اتفاقش واقعی شده، الان قبلا که فرض بودم واقعیه. در میدان جنگ دو تا سنگر هست، یه سنگر ارتفاع زیاده ولی عرضش کمه، اگه اونجا بخواد نماز بخونه قیام رو میتونه کامل انجام بده ولی برای رکوع و سجود باید اشاره بکنه، رکوع و سجود کامل نمیتونه انجام بده. یه سنگر دیگه از عرضش خوبه، رکوع و سجود کامل میتونه انجام بده ولی ارتفاعش پایینه که اگر بخواد اونجا نماز بخونه قیام نمیتونه انجام بده چون میزنش دیگه، فقط رکوع و سجود رو میتونه کامل انجام بده. اینجا تکلیف چیست؟ مثلا فهمیدین؟ خب بدون یه 30 ثانیه فکر کنید ببینم چی میگید، تا بعد فتاوا رو بگیم و بعد تو ادله برسیم بحث خودمون. شما چی شیخ خدا فتوا میدید؟ خب چه کنه الان؟ مخیره؟ تأخیر، ایشون میگه تأخیر، شما چی میگی؟ چند نفر با تأخیر موافقم؟ خواست تو این سنگر نماز بخونه، خواست تو اون سنگر، 1 2 3 دیگه 4 5 یه نمازه، یا تو این بخونه یا تو داره فعلا دلیل نه. الان فتوا میگه تأخیر. آقای خویی و آقای تبریزی و خود صاحب عروه اینا گفتن تأخیر، با قول شما 5 تا موافقه. شما چی میگی شیخونا؟ چه کنه؟ بابا فقه باید رفع تحیر از عباد بکنه در مقام عمل، دلیل اجتهادی نشد اصل عملی نمیدونم نداره که
فقه میتونم اونی که قیام هستش بره
شما که رأی دادی آقا جان شما چی میگی
نگاه بعدله بکنم
آقا نگاه الان تو بعد نگاه بعدله کن الان چه کند
سنگر که قیام داره
قیام قیام بعد برای قیامش کامل انجام بده رکوع سجود مؤمن چند نفر با ایشون موافقن یک دو ایشون گفت قیام رو کامل انجام بده رکوع سجود رو ایما کنه چند نفر با ایشون موافقن یک دو سه چهار پنج این هم پنج نفر شما که با مقلدین فتواتو عمل کردم دیگه خبید تخییر آقا جان
من رای گردم بهشون
چی؟ سب کن این هم شیش شما تخییر بودید شیش پنج این پنج تا هم قول مرحوم امام آستابالحسن اصفهانی مرحوم آقای بروجردی اینا همه فتوا دادن که قیام رو کامل انجام بده رکوع سجود رو اشاره کنی شما عکسش رو میگفتی چند نفر با ایشون موافقن بهتون سنگره که رکوع سجود کامل بشه یک دو سه مرحوم ناینی هم این فتوا رو داده با این مکارم هم این فتوا رو حالا گوش بدید گوش بدید چی شد پس یه بار دیگه میگم مسئله این بود طرف قدرت مثلا یاد بگیرید که بعد تو ادله که میایم بحث اونجا میفته طرف قدرت بر قیام و رکوع و سجود هر دو با هم ندادن اگر بره تو سنگر اول قیامش کامله ولی رکوع و سجودش ایماییه بره تو سنگر دوم رکوع و سجودش کامله قیام رو نداره هر دو هم نمیتونه انجام بده سه تا فتوا هست احتیاطات کار نداریم با فتوا یک فتوا قیام رو کامل انجام بده رکوع سجود رو ایما کنه میره تو سنگر بلنده امام آستابالحسن اصفهانی آقای بروجردی اینا فتواشون میده یک مسئله دیگه میگه بره تو سنگره که رکوع سجود کامله قیام نه میرزای ناینی فتوا آقای مکارم اینا فتواشون میده یکی هم تخییره که مخیر اینا انجام بده یا اون رو که مثل آیه خوی و آیه تبریزی فتوا شده حالا بیایم سراغ ادله خوب دقت کنید مر ادله از اینجاست که اینجا تضاهم یا تعارض مثل آیه خوی یا آیه تبریزی اینا میگن تعارض چون تعارضه جمع عرفی هم که نداره مرجعات باب تعارض هم که نیست میشه تخییر اون دوتا گروه دیگه میگن اینا تضاهمه بعد که شد تضاهم چه مرجعی اعمال کنیم مرحوم امام آقای بروجردی و آستابالحسن میگن مرجع تقدم زمانی امتثال مقدم میشه اول زمان قیام بعد زمان رکوع و سجوده چون زمان قیام جلوتره باید قدرتش رو صرف قیام کنه درسته؟ این مقدمه دیگه الان بر ترک قیام حجت نداره چون قدرت مقام امتثالش رو داره وقتی که به رکوع و سجود رسید میگه خب این سنگر باری که من قدرت ندارم درست شد؟ با مرجع تقدم زمان امتثال قیام رو جلو انداختن بحث اهم نیست اینجا اصلا نه اصلا اهم نیست اهم یه مرجع دیگه است اونهایی که مثل مرحوم ناینی رکوع و سجود رو جلو مینداختن ادعا کردن که رکوع و سجود اهمه چرا اهمه؟ چون تو روایت که میگه از صلات صلاست و اصلاس سلسون تهور سلسون رکوع سلسون سجود رکوع و سجود گفته قیام رو نگفته پس رکوع و سجود اهمه یا محتملن اهمه از این جد مقدم میشه شما در این فتوا و موارد مشابه این فتوا که فراوان است بخواید قضاوت بکنید که آیه شهیدی شاید ده دوازده تا آورده از اینا رو بحث کرده که ما یه نمونه شران گفتیم بازم هست حالا سر درس هم همه اینا رو میگفته یا نه ولی تو جزوه آورده اینا همشون اول باید معلوم بشه تضاهم یا تعارضه بعد اگه تزاحمه چه مرجعی اجرا میشه؟ مرجع تقدم امتثالی یا مرجع محتمل اهمیت؟ تا اینجا معلوم؟ امروز میخواییم بحث همین که تزاحمه یا تعارضه بگیم، بعد مرجعات رو باید شروع کنیم. 5 تا مرجعه، بلکه 7 تا مرجعه، 3 تاشون نزدیک به همه، که اینها رو باید بگیم که ببینیم حالا برسیم انشالله بگیم که بیفتیم جلو. آیه شهیدی هم توی جزوهش این مرجعات رو قبل از سال گذشته بحث کرده، 7 تاشون میتونیم اونجا هم دنبال کنیم. حالا اول تزاحمه یا تعارضه که این در حقیقت این بحث میشه. ببینید تک اول تزاحمه یا تعارضه، امام اینا میگن تزاحمه. چرا؟ چون مشکل در ناحیه امتثاله. اینا فرق بین امتثال و تزاحم و تعارض رو امام آیه بروجردی، همین آیه آستابالحسن اصفهانی، اینا در این دونستن که اگر محظور در ناحیه امتثال بود میشه چی؟ تزاحم. در ناحیه جهل بود میشه تعارض. و قبول نکردن این حرف طرف مقابل، بیشتر نجفی ها را، که میگفتن که اگر شما بگید تزاحم، هر تزاحمی در مقام فعلیت به تکاذب میکشه، اینو قبول نکردن. مثلا اون مسئله که امام که اون خطابات قانونی است، آیه بروجردین هم قبول نکردن با همون وجهی که آیه شبیلی نقل کرده که در جزوه حاشیه هم هست، که بحث انصراف ادله است که ما دیگه اونو مطرح نکردیم. علی حال اونهایی که مثل امام، مثل آستابالحسن اصفهانی، آشقبدالکریم، اینایی که تفاوت تعارض و تزاحم رو به این دونستن که تعارض مال جهله، تزاحم مال امتثال، میگن مشکل اینجا در کجاست؟ امتثال. پس میشه چی؟ تزاحم. بعد چون مرجع تقدم زمانی امتثال رو هم قبول دارند، خود اینا هست، میگن اول زمان قیامه، بعد زمان رکوع و سجوده، پس قیام مقدم میشه، باید نماز رو چکار کنه؟ قائما بخونه. این فتوا رو دادن. روشن تا اینجا؟ خب اما اونهایی که قبول کردن اینجا تزاحمه، ولی که اون مرجع تقدم امتثالی رو قبول نکردند، از باب اون از صلات و ثلاثه و اصلاس فتوا دادن به دومی، یعنی که به اون رکوع و سجود، که اینم بحثش باید برسه. این دو گروه هر دو میگن تزاحمه، منتها تو مرجعش باید بحث کنیم، یعنی باید بحث این بشه که آیا تقدم زمانی امتثال مرجع هست یا مرجع نیست. ولی اونهایی که میگن که تزاحم فقط مال تکالیف نفسیه، نه تکالیف ضمنی، تکالیف ضمنی اگه هم بشه تعارضه، که الان چراشو میگن. اینهایی که این حرفو میزنن اینجا تعارض میبینن، باید بگن تأخیر. اگر جزوه شهیدی رو ببینید، طبق جزوه شهیدی قول همون امام و آیه بروجردی و آستابالحسن که مختار ما هم همونه، یعنی باید قائما بخونه، دو تا ایراد داره. قول ناینا یه ایراد داره و مختار همون قول آیه خویی، آیه تبریزی و شهید صدر اینا میشه. چرا؟ اولا اینا میگن اینجا تعارضه نه تزاحم، تزاحم مال فقط تکالیف نفسیه است. دوم مرجع تقدم زمانی امتثال رو ایشون قبول نداره، لذا میگه تأخیر. حالا اگه تأخیرم نشد اون رکوع و سجود مقدم میشه، نه قیام. اینطوری میشه لازمه معنوش. گرفتید چی میگم؟ آیا احمد شارودی همون قدیم که ما درسش میرفتیم مختارش همین بود، حالا اگه عوض نشده باشه، یعنی اینا رو اولا تعارض میگرفت نه تزاحم، تقدم زمانی امتثال رو هم موقع مرجح نمیدانست، ولی جشن میشه، فتوشون همین میشه. خب حالا یکی یکی باید بحث کنیم، اول تزاحم یا تعارض، اینو امروز بحث کنیم، بعد شما جزوه حاشیه رو نگاه کنید، حرفای تبریزی هم ببینید، بعد خودتون قضاوت کنید. اول حرف اینا رو بگید. اینا که میگن تزاحم فقط مال تکالیفه، بگید نفسیه، تکالیف ضمنی تزاحم نداره، در نتیجه مثل این مثال رو میگن اینا تعارض نیست، تزاهم نیست، تعارض چون مال تکالیف زمینیه. چرا تزاهم رو محدود میکنن به تکالیف نفسیه؟ کی میدونه؟ درس امروز دیگه
بعضی از مثلا واجبات مثل صلات که مرکب از اجزا و شرایط هستش، اینجا وقتی که معذور بشیم از یک کدوماشون، مثلا از یک امر زمینی مثلا جزئش یا شرطش معذور بشیم، دیگه شرط میکنیم که موقعی جعلی دارد یا ندارد. اینجا میشه چون که شرط میکنیم جعل دارد یا ندارد میشه تعارض تزاهم میکنیم.
اما که توی یه نماز وقتی شما میگه من یه رکوع بجا میارم رکعت اول باشه رکعت دوم، میگه اینجا تکلیف واحد از ثبوتن، یه امر به صلات اومده خورده، بقیهش دیگه مثل امور استراری میشه، تو امور استراری خاصی این انجام بده.
این خوبه. فقط یه نکته دیگه هم باید بگید که دقیقا تفاوت بین آیه تبریزی و شهید صدره که اینا جفتشون میگم اون تفاوت هست. اون نکته رو هنوز نگفتید. دوتاشون یه مطلب ها دو تفاوت تقریبه. شما آیه تبریزی رو خوندید دیگه، درسته؟ من اون آدرس رو دادم. چه نکته تو آیه تبریزی میگه کلام تو این بحثی که تا حالا گفتید نبود؟ بحث ارشادی بودن اوامر به اجزا و شرایطه. حالا توضیح بدم حرف اینا چیه؟ اینا میان میگن که در تکالیف نفسی تزاهم معنا داره. مولا یک خطابی به نماز ظهر کرده، یک خطابی به نماز عصر کرده، تو قدرت نداری هر دو رو انجام بدی. روزه است، الان هم پیش میاد، بچه 30 روز رو بخواد روزه بگیره ضرر داره، اما 15 روز میتونه بگیره. حالا یه روز در میون بگیره یا 15 روز اول رو بگیره، گفتن اینجا میشه تزاهم. چرا؟ چون هر روز تکلیف جداست، تکلیف نفسی جداست. تو قدرت بر روز اول داری، قدرت بر روز دوم داری، روز سوم داری، تو تا آخر، به شرطی که قدرت رو صرف دیگری نکنی. تو اگه تو 15 روز اول صرف نکنی، 15 روز دوم قدرت داری، درسته؟ خود 15 روز دوم قدرت داری، بنابراین تا صرف نکرده باشی قدرت داری. اینجا گفتن تزاهم معنا داره چون تکلیف نفسیه. بعد اینجا فقط میرن سراغ به فتواش برسیم، میرن سراغ مرجع، اونجایی که بچه میگن 15 روز قدرت دارن. اگر تقدم زمانی امتثال به عنوان مرجع بپذیرن، میگن این بچه فعلا باید روزهشو بگیره، از اون موقع دیگه نمیتونه، از اونجا بعد نگیره. اگر تقدم زمانی رو قبول نکنن، بحث اهم و مهم پیش میاد، چون شبای قدر احتمال اهمیتش بگید بیشتر میشه، طبیعتا اونا رو باید بذارن تو مرجع تا این بر. اما سب کن، باید اضافه کن، اگه اضافه نکنه اصلا درست نمیشه. الان تو نقد میگم و ما هم چون انحلالی نیستیم اینو قبول نداریم. حالا تو نقد میگم و اصلا این حرف نمیده پس بگیم تزاهم تو تکلیف های زمینی هم تزاهمه، هر دو تزاهمه. سب کن یکی یکی عرض شد خدمت شما که اتان بیانای تبریزی ادقه که انحلال رو میاره، مال شهید سر که انحلال نمیاره این چیز نیست. حالا یکی که بگم معلوم میشه. خب تزاهم خدمت شما عرض بگم تزاهم اینجا نفسی تزاهم هست، مثل روزه های ماه رمضان بنابر انحلال که هر روز جداست، چون مولا تکلیف کرده هر کدوم هم جهت فعلیتش میاد بالم یست بالعب فل آخر. اما در تکالیف ضمنی تزاهم نمیاد، چون رکوع، سجود، قیام اینا تکلیف جدا ندارن. در اونجا نماز ظهر یه مطلوب بود، نماز عصر مطلوب دیگری بود، عبد قدرت نداشت هر دو را بگید انجام بده. اما در اینجا اینطور نیست که قیام یه مطلوب باشه، رکوع یه مطلوب باشه، سجود یه مطلوب باشه، مجموعه اینها همه با هم مطلوب مولاست. نگید قیام امر داره، درسته امر داره، ولی این امر امر ارشادیه، ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت، نه اینکه امری است که کاشف از مطلوبیت قیام به نفسه باشد. این نکته خیلی مهمه. در نماز ظهر اگه امر داشت، خود نماز ظهر مطلوب بود، نماز عصر هم امر داشت، خود نماز عصر مطلوب بود، شما رو قاسم یهودی روزای ماه رمضان هر کدوم جدا جدا مطلوبند، بنابراین که هر روز تکلیف جدا داشته باشه. خب حالا شما مثلا همه اینا مطلوب بود، تو در مقام امتثال مطلوبات گیر کرده بودی، اما در مثل قیام و رکوع و سجود که قیام و رکوع و سجود خوشون مطلوب نیستن، اینها جزء مطلوبند و مطلوب کل اینهاست، اما امر ارشادیه به گونه ای که ما اونی که میدونیم مطلوبه نماز اول و تکبیر و آخر و تسلیمه. اگر کسی بگه من قدرت بر این ندارم، اینه قدرت بر مطلوب بگید ندارد. لذا اگر دلیل خاص نبود میگفتیم تکلیف ندارد. مولا اونی که از تو خواسته مجموعه ایست از تکبیر تا تسلیم، تو هم قدرت نداری اینو بیاری دیگه، رفع مالا یتیقون تکلیف نشد. چون خطاب دیگه میاد میگه صلات لا تترک به حال نیالا، خطاب های دیگه یکی هست سون مثالش میخوام بحث کنم. شما میگید خب حالا همه را نمیتونه بخونه، یه نماز دیگه باید بخونه، بعد میگید قیامی بخوند مثلا اونو اشاره کنه، یا رکوع و سجود بخونه اونو رها کنه. دقت میکنید؟ این واسه اینه. و الا اصلا امری که به رکوع و سجود و قیام هست امر ارشادیه، ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت. رکوع و سجود و قیام اصلا مطلوب جداگانه الزامی بگید نیستن. چه وضو هم همینطوره، تو وضو هم اتفاق میفته، چه در اجزا مثلا اونجا مثالش هست، اگر آبی دارد نمیدونه با این آب وضو بگیرد یا خدمت شما عرض شود لباسشو بشوره، اینا میگن مخیره. چرا؟ چون همین جمع تعارض میندازن، چون امر امر غیریه، در حالی که امام میگه چی؟ حدس بزنید، وضو بگیره، چون وضو تقدم داره، اول وضوئه بعد میخوام نماز بخونم لباس پاک بشه.
اگه تعارض نمیگه اینجا که وضوش باطله که
میگم، حالا اینو بعد میگم که صاحب قربه چی فعلا. حالا حرفای خودینا رو بگیم که فکر میکنن صاحب قربه موافق خودشونه، آخر سر میگم که صاحب قربه حرف دیگه ای داره، بحث این نیست اصلا. یعنی ولی فعلا آیه خویی آیه تبریزی اینا میگن صاحب قربه موافق خودشونه، یعنی اینجا رو تعارض دیده، ولذا خودشون توی اون مثال هم تعارض میبینن، تأخیر میدن. امام اینو میگه، حتی ناینی هم حرف امام میزنه، چون اونجا وضو جدا مستثنیات لاتعاده میشه محتمل الاهم، میگه وضو مقدمه. ولذا این مال فقط اجزا نیست، تو مقدمات و شروط هم همین بساطه. خلاصه اینا میگن اجزا و شروط مطلوب نیستند که بگیم بین مطلوب ها عبد گیر کرده. اونی که مطلوبه یک مجموعه ایست از همه اینا با هم، و اون الان متعذر شده. اگر عبد قدرت، اگر خطاب دیگه نبود میگفتی اصلا تکلیف ثابته، اما حالا خطاب دیگه که میاد، من بیام بگم اون خطاب دیگه نماز قیامیست با رکوع و سجود ایمایی، یا نماز رکوع و سجود کامل قیام ایمایی، هیچ کدوم دلیل نداره، هیچ کدوم دلیل نداره، جمع عرفی هم ندارن، تعارض میکنن، تکاظم میکنن، تعارض میکنن، این تضاهم نیست. چون عبد قدرت ندارد برای اینکه هم نماز قیام با رکوع و سجود به ایمایی بخونه، همون فرض زیغه، فرض زیغه، یعنی قدرت بر هر دو نداره، یکیشو باید یا تو این سنگر باید نماز بخونی یا تو اون سنگر، فرض زیغه، چون قدرت بر هر دو نداره با هم تکاظم میکنن. یارتونو میگفتن که هم تو مقام فعلیت به تکاظم میفتن، مالم یسر فلعه، همون رو اینجا میگن، این میگه منو انجام بده، اون میگه منو انجام بده، شما وقتی هم که انجام بده دیگه بر دیگری قدرت نداری. لذا مثال میبرن در موارد تضاد. تعبیر آیه تبریزی هم اینجا بخونم که بعد بریم سراغ نقلش، میگه که آنچه بر اساس، بلی نمیادتون باشا، تضاهم کلن مال حکم عقله، ما تو اصل تضاهم بحث روایی نداریم، بحث عقلیه، توی تعیین مصداقای اهم و مهم رو روایت بحث میکنیم، ولی خود بحث تضاهم و مرجعات تضاهم کاملا بحث عقلیه، به خلاف تعارض که بحث روایی داره. آنچه بر اساس آن عقل تکلیف را به قدرت مقید کرده، مسئله خودشون، و به تقدیم اهم حکم میکنند، همگی مربوط به تکلیف نفسی و مولوی هستند. در اجزا و شروط عقل تکلیف ضمنی یا غیری را مقید نمی کند، چنانکه اوامر در این موارد ارشاد به جزئیت یا شرطیت هستند. به این ارشاد به این مطلب است که صلاتی که متعلق تکلیف است مشروط به طهارت یا متضمن رکوع است و مطلقا مطلوب مولا نیست. در این موارد ارشادی مولا میگوید فلان چیز مطلوب من است، یعنی حقیقتش اخبار است، در حقیقت داره خبر میده، خبر میده از اینکه مطلوبش چیه. در نتیجه اگر آن جزئی یا شرط متعذر شد، اگر دلیل دیگری نبود که بدل طولی یا بدل عرضی را مطرح کند، میگفتیم مطلوب مولا برای ما قابل تحصیل نیست و لذا تکلیف از اساس ثابت میشود. اما خطابی که میآید بدل طولی را مطرح میکند، باعث میشود که دنبال آن بدل برویم. و نتیجه این میشه که اینا میان تعارض میذارن. خب حالا ما نقدم بگیم، عرض ما اینه، اگه انحلالی بودیم حرف اینا درست بود، یعنی اگر شما انحلالی فکر کنید تعارضه، اما وقتی خطابات بگو قانونیه شدن تزاهمه، و ما هم خطابات قانونی هستیم و تزاهمه. چرا؟ ببین وقتی انحلالی شدی مولا باید افراد را لحاظ کند. خب وقتی فرد را میخواد لحاظ کنه، ببینه این فرد قدرت بر قیام، رکوع و قیام هر دو ندارد، درسته؟ قدرت بر رکوع و قیام هر دو ندارد. وقتی که قدرت بر هر دو ندارد، پس نمیتواند اون مطلوب کامل مولا را بیاورد، درسته؟ بعد چون بدل طولی میگه نماز ثابت نمیشه، حالا اینجا ما باید ببینیم قیام را بیاورد یا رکوع را بیاورد، اینا با هم تکاذب میکنند و تعارض میشه وقتی انحلالی دیدی. ولی وقتی طبق خطابات قانونی نگاه کردی، میگه من به این فرد کار ندارم، که من طبیعت صلات رو کار دارم. طبیعت صلات مقدور یا مقدور نیست؟ مقدوره. پس من به صلات هم میکنم و به طبیعت صلات رو هم نمیخوام ترک بشود علا کل حاله، لذا بدل طولی هم بیارم. من این فرد رو لحاظ نمی کنم که چی باشه، لذا اصلا مشکلی در مقام جعل نیست، تکاذبی هم نیست، هرچه هست مال مقام امتصاله. لذا این حرف که در تکالیف زمنیه یا غیریه تزاهم نیست و تعارضه، که نتیجهش میشه اون بگید تخییر توی همون فتوا یا توی همون وضوع هم میشه تخییر آب برای وضوع یا برای تطهیر صبح تو شرطش، برای قیام یا رکوع و سجود تو جزءش، این رو انحلال درسته و رو خطابات قانونی درست نیست، میشه تزاهم. بعد بحث به این کشته میشه که الان مرجح کدام است، آیا تقدم زمانی ظرف امتثال مرجح است که امام و آیه بروجردی و آسهول اصلا، یعنی دوتا مدرسه قوم هر دو همین رو میگن، میگن مرجح است، یا چنین چیزی مرجح نیست که عمدتا نجفی ها میگن مرجح نیست، که بعد بین اون قول دوم و سوم بخواییم داوری کنیم برای فردا. غیر از این که اینایی رو که گفتم روش فکر میکنید، حرف آیه تبریزی رو روش فکر میکنید، شهید صدر هم داره، مثلا شهید صدر آیه تبریزی به این توجه داره و میگه که بنابر انحلال این حرف رو ما میزنیم و درست هم هست.
یعنی کسی که انحلالی باشه باید بگه تخییر.
همین ما هم همین گفتیم، کسی که انحلالی میشه میشه تعارض، میشه تخییر. اما شهید صدر این قید انحلال رو نداره، اینو دقت کنید، این فرق داشته، تو نقدا میخواستم بگم. اما اینو روش فکر میکنید برای فردا. جزای شهیدی من نگاه کردم به عنوان مرجه هفتم، یعنی هفت تا مرجه که میگه هفتمین مرجهش تقدم زمانی ظرف امتصاله. الان طبق جزوهای شهیدی شما ما تا اول مرجعات ما به تضاهم خوندیم، هفت تا مرجه میگه هفتمین مرجهش مرجه تقدم زمانی ظرف امتصاله، ایشون قبول نداره. ما قائلیم حرف های شهیدی رو تو جزوه بخونید، حرف های خویی رو هم آورده و نقد کرده، روش فکر کنید فردا انشالله کامل حرف های شهیدی رو جواد بگیم، یعنی بعد اصل رو بگیم، حرف های شهیدی رو بگیم، نظر خودمون رو بگیم، بعد روش فکر کنید فردا میریم سراغی. بعد دیگه به ترتیب طبیعتا مرجع بعدی که باید بحث کنیم بحث اهم و مهمه دیگه، بعد اونا رو باید شروع کنیم بحث کردن. من امیدوارم که ما این، چون ببینید این بحث ها رو نمیشد نگیم، اینا بحث های اصلی تعالی ترجیه، نمیشد ما الان بیایم بگیم آقای شهیدی الان از اینجا داره بحث میکنه ما از اینجا بگیم، این اصلا معنا نداشت. ما این هفت مرجع رو که تمام کنیم میاد تو تنبیهات. تنبیهات اصل کاری نیستن تو تعالی ترجیح. بعد از تنبیهات هم قاعده ثانویه رو شروع میکنه که به ترتیبه. بله ما این هفته رو که تمام کنیم بعدش یه رأی گیری میکنیم. خواستید از اونجا به بعد میایم درس‌های شهیدی رو جلوتر از خدای شهیدی طبق همون جزء بحث میکنیم. خواستم قاعده ثانویه رو میگیم، دیگه اون عملیه. ولی فعلا این هفته مرجع باید تمام بشه، چون ببینید اینا اصل کاریه تمام ترجیح نمیشه اینا رها کرد. برای فردا مرجع هفته جزوه شهیدی که اینجا برای ما میشه مرجع اول، این رو ببینید کامل فکر کنید تا بحث کنید. الحمدلله رب العالمین. هفته مرجع که تمام شد رای گیری و امتحان.